أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنابر مره، اگر گفتیم امر دلالت بر مره دارد، قطعا اگر آقای مکلف یک بار عمل رو انجام داد امتثال محقق شده. یعنی اول فرض میکنیم که سله دلالت بر مره داره، وقتی دلالت بر مره داره بعد میگیم کی محقق میشود، بلافاصله میگیم وقتی که آقای مکلف یک باری عملو انجام داد. بعد که انجام داد میگیم لا مجال للانتصال بعده. چرا مجال نیست؟ به دلیل اینکه ما فرض کردیم ام دلالت بر مره داره، خب انتصالم کرد، یه بار وایساد نمازو خوند، فسقط الامر فی الانتصال. وقتی دیگه امری وجود نداره بار دوم آقای مکلف میخواد چه بکنه؟ لذا میگیم لا مجال للاتیان بالمأمور به بعد الاتیان مرتن. یه بار که انجام داد دیگه مجالی دیگه برای او نیست. خب ما خیلی ساده اینا رو یه فرض کردیم و بحث رو جمع میکنیم اینطوری. ساده کفایه رضوان الله تعالی علیه ایشان با یه بیانی یه مقدار بحثشون پیچ و خم داره، اینو دقت بکنید. ایشون میفرمان که به نظر من دو گونه امر داریم. گاهی امر در مقام اجمال یا اهمال، قسم دوم اینه که امر در مقام بیان تکلیف مخاطبه. این دو حالته. حالت اول که بیانه تکلیف مخاطب نیست، اصلا متکلم در مقام اجمال یا اهماله. منظور از اجمال و اهمالم اینجا حالا یه توضیحی بدم. اهمال آن است که غرض گوینده نمیخواهد بیان بکنه، نمیخواد اخفا بکنه، یعنی اهمال. اما اجمال اونی که غرض گوینده اینه که حتما میخواد اخفا بکنه، مجمل گویی بکنه، چون غرضش اخفاه، لذا یه طرفه فقط اخفاه نه بیان. لذا یه فرق جزئی است بین اهمال و اجمال، از اسمش هم مشخصه. اذا کان غرض المتکلم لا يتعلق به بیانهی ولا به اخفائهی فهو مهملون. اما زمانی که غرض المتکلم تعلق میگیره به اخفا، عمدن میخواد مخفی بکنه، اینو میگن اجمال. حالا فرمایش ساده کفایه رو میخوام عرض بکنم. صاحب کفایه میفرمان که امر در دو حالته. گاهی متکلم از امر قصدش اهمال و اجمال است، اصلا نمیخواد وظیفه مخاطب بیان بکنه. در این صورت وقتی امر میکنه و مخاطب یه بار رفع انجام داد، ما شک داریم که آیا باز هم گوینده که خدای متعال هست میخواهد که مخاطب بازم انجام بده یا نه. اینجا اصل جاری میکنه، با اصل میریم جلو. دقت کنید چرا آخون میگن اصلا رو، ریشه رو دقت کنید دیگه، توضیح ندادن ایشان. اما تناسب موضوع و حکم اقتضا میکنه که خوب بررسی کنیم ببینیم برای چی اینو گفتن. تناسبش اینه که گوینده باید اول میخواد مجمل یا مهمل بگذاره، پس نمیخواد بسید مخاطب بگه که یک بار انجام بده یا مکرر انجام بده. چون نمیخواهد این رو بگه، مخاطب حق نداره سوء استفاده بکنه و بگه یک بار است. چرا؟ گوینده میگه من اصلا داشتم چیز دیگه میگفتم، من تکلیف مخاطبه نگفتم چیه که شما هم حق نداره از کلام من استفاده ای بکنی برای مره تکرار. چون مخاطب نمیتونه استفاده کنه، نتیجه اینه که وجود دلیل کل عدم است. از نظر اصولی وقتی که وجود دلیل کل عدم شد، مستحب مراجعه میکنه به اصل عملی. اصل عملی اینجا چیه؟ براعته. چرا براعته؟ چون شک در اصل تکلیفه، نه مکلف رو به. یعنی با یه استدلال هایی که کردیم بیان صاحب کفایه خیلی واضح شد که برای چی دارن این رو میگن. میگن وقتی که گوینده تو امر در مقام اجمال یا اهمال است، مخاطب یک بار وظیفه دارد قطعا انجام بده، منتها بعد از یک بار شک میکنه آیا بازم تکلیف دارد بار دوم یا بیشتر، اونجا رو براعت جاری میکنه. نه به دلیل اکتفا کنه، دلیله که کل عدم، دلیله هیچ گویا نیست، در مقام اهمال اجماله. لذا باید اصل جاری بشه. اصلا اینجا احتیاط نیست، بلکه براعته، چون شک در اصل تکلیفه. لذا اصل براعت از تکلیف زائد بر مره است. و اما قسم دوم، اگر امر از طرف آمر وقتی صادر شد، امریش که در مقام بیان تکلیف مخاطبه، میخواد تکلیفش رو بیان بکنه، وقتی میخواد تکلیف او رو بگه، اما نگفته یک بار یا چند بار، اینجا چکار کنه؟ اینجا آقای مخاطب تمسکه به خود دلیل میکنه. تمسکه به دلیل چیه؟ اطلاقه. میگه خدای متعال به من گفت مثلا نماز بخون، اما مطلق گذاشت، قیدی نیاورد که یک بار یا بیشتر. چون قید ندارد و اطلاق دارد، اطلاق و دلیل یقتضی الاکتفاء بالمره. یعنی چقدر فرق کرد، نتیجه یکی شده، یعنی اونم مره بود، اینم مره است، اما از دو تا جاده حرکت کرد. اون بحث قبلی که گفتیم در مقام اهمال یا اجماله، مستحب از دلیل چیزی دستگیرش نمیشه، مراجعه میکنه به اصل عملی. اصل عملی میگه براعت از زائد، و اصل عملی میگه مرد. اما این راه دوم که غالباً این راه دومیه است، غالباً اوامر الهی در مقام بیان تکلیف مخاطب دیگه، مخاطب میگه برو نماز بخون دیگه. شارعی که گفته برو این کار انجام بده و نگفته از مرتن آو مکررتن، وقتی نگفته است، اطلاقش نه اصل عملی، اطلاق خود دلیل اختزام میکند که اکتفا کنه به مرده. تو بحث حج اگه یادون باشه روایتش رو خوندیم که پیامبر وقتی که حج رو گفتن یک کسی که وارد نبود هم گفت یه بار حالا انجام بدیم یا چند بار، پیغمبر هیچیش نگفتن. بار دوم بار سوم پیغمبر ناراحت شدن، گفتن وقتی خدای متعال تکرار رو نگفته چرا این سوال میکنی؟ سوالت غلطه. این سوال معنیش نیست که خدا غافله، حواسش نیست و تو میخوای یادآوری کنی. ولی یه ما رفتیم دکتر مثلا یه داروی برای ما مینویسه، ما ازش میپرسیم، میگیم جناب دکتر این داروی که نوشتی برای بیماری قند ضرر نداره؟ ما بیمار قندم داریم. ما تا اینا میگون فوریچکار میکنم که اشتباه کرد. این سوالی که ما میکنیم چون احتمال خطای پزشک رو میدیم، احتمال میدیم غافل باشه و لذا سوال میکنیم. 50% هم بعد میدیم اشتباه کرده و نسخشو تصحیح میکنه. اما راجع به خدای متعال گفتن ان الله سکت عن اشیاء، اما سکوتش نه از روی قفلته. اون که مثل شما نیست که وقتی خدا در مقام بیان تکلیفه میخواد حج شما رو بیان کنه، اما نگو مکررتا شما به اطلاقش عمل کن. اطلاقش یختاز الاکتفا بالمره. خب تا اینجا بس آخونتر و بس خیلی خوب و استدلالیه، منتها خیلی مجمل است عبارت کفاییه. باید ما خیلی حواسم جمع باشه که چرا اونجا رو میگن تمسک به براعت میکنن، اینجا رو تمسک به اطلاق میکنن. این فوت و فن اجتهادی رو دیگه ما باید بهش وارد باشیم که چرا آخون این کار رو کردن. اما لابلای اینها یه نکته ای رو دارن. آیا ما باید اکتفا کنیم به مره یا می توانیم اکتفا نکنیم به مره؟ تو این گل اشکال هست. خوب دقت کنیم. اول اون بحث رو کردیم که امتصال با مره محقق شد، اما سؤال باید، آیا باید اکتفا کنیم به مره؟ یعنی حق نداریم اضافه؟ و یا اینکه نه میتونیم بازم انجام بدیم؟ خب اگر گفتیم باید اکتفا کنیم به مره، این دلیلش هم واضحه چیه. چون میگیم با همون بار اول محقق شد، امر الهی تو عمل مکلف محقق شد. تحقق عمل من معناش اسقاط امر الهیه. وقتی امر دیگه نباشد برای بار دوم چیشه من میخوام انتصار کنم؟ یه نوع بدعته. مثل کسیه که حج و بار دوم به قصه انتصار بردن رو بگه دا من قصد میکنم که حجی رو که بار اول انجام دادم بار دوم هنوز خدای متعال حج واجب از من میخوام، نه احتیاطا. احتیاط اشکال نداره. نه، میگه بار دوم خدا یه حج مستقلی از من میخواد. و این بدعت، کسی به این نیت بخواد دوباره انجام بده. دلیلش همینه که میگوییم بار اول که انجام داد این محقق شد. تحقق امر معناش سقوط امر دیگه، امر الهی نیست برای بار دوم. چیزی میخواد مکلف انتصار بکنه. بعد جناب صاحب کفایه میفرمان که اطلاق امر آخرش اختزا میکند که ما بگوییم یک بار انجام بدیم مرتن، که قبلا گفتن دفعتن، حالا میگن مرتن، مرتن انجام بدیم فی ضمن فردن او افراده. من مثال عوضش میکنم با اجازتون، چون مثال تو حج نمیشه تو یه سال دوتا حج انجام داد. اما مثال اطعام ها میگه اینطور میگیم اگه مولا گفتست اطعم الفقیر، یه امره، می فرمان اقتضا میکند اطلاق این اطعم، اطلاق یعنی قید نداره که مرتن او مکررتن، این اطلاقش اقتضا میکند که آقای مکلف مرتن انجام بده، یعنی یه بار اطعام بکند منطور فی ضمن یک فقیر یا فقرا، یه سفره میندازه گاهی یه فقیر رو گاهی هم نه دو تا سه تا فقیر رو با هم، اما چند دفعه؟ یک دفعه است. قبلا گفتن که آیا دفعه و دفعات مراده یا فرد و افراد مراده، این بحث رو دو جلسه قبل روش صحبت داشتیم و جلسه قبلا یه اشاره کرد، اما الان داریم از اونجا استفاده میکنیم و میگیم که میتواند یک بار انجام بده این اطعام رو، منطور تو ضمن اطعام یک فقیر یا چند فقیر دفعتن واحده، مثل همون سینی بود که مثال که دست قبل زدیم، وقتی میگم جینی به ماهن این یک بار میاره، اما یه بار میاره همیشه به اناء واحد باشه هم به اناء عین باشه، دو تا لیوان میذاره تو سینی ها آب میکنه میاره، یک دفعه هست اما به دو فرد، اقتضای اطلاق دلیل اینه، میگن دو دلیل هم اطلاق داره قید نداره که حتما یه فرد باشید، اما چرا میگن یک بار دفعتنشو برای چه میگن؟ برای اینکه بار اول که اطعام کرد ام ساقط شد، ام که ساقط شد دیگه اطعم الفقیر دیگه نداریم دیگه، بار دوم میخواد که اطعام بکنه، لذا میگن همون بار اول که سفره انداخت دیگه تمام شد وظیفش انجام داد. حالا مثلا تو خصال کفاره بگم مثال عوضش کنیم، تو خصال کفاره وقتی میگه حالا که روز خالی کردی باید کفاره بدهی، چکا بکن؟ میگه 60 فقیر رو اطعام بکن. خب حالا 60 فقیر میخواد یک دفعه، یه صفحه میده 60 فقیر میخواد نه 60 بار هر دفعه یکی رو میتونه دن نه مثلا 30 تا دوتایی باشه این از فرق میکنه برای 60 فقیر، اما بعد از که 60 تمام شد فرض کنید یه بار سفره انداخت 60 رو اطعام کرد، آیا دوره باید خصال کفاره تکرار بکنه؟ دیگه نه، علتش همینه که با همون اتیان مره امتثال حاصل شد، غرض الهی ساقط شد و امر رفت، بنابراین لا مجال للامتثال ثانی. یه استثناء میزنن میگن گاهی میشه که مجال هست برای اینکه امتثال دوم بکنه، مجالش اینطوری میگن اگه گفته که آب بیار برام و این آقا بار اول که آب رو آورد مولا هنوز آبا نخورده، چون قرض حاصل نشده یعنی تشنگی هنوز باقیه، اینجا میتونه مخاطب تبدیل بکنه امتثال به یه امتثال دیگر، حالا اون امتثال دیگر گاهی اعلاست، میره یه لیوان آب یخ میاره، بعد میگن نه لازم نیست اعلا باشه ممکنه ادون باشه، بار اول مثلا خام یخ بوده میبره دو یه آب معمولن برمیاره، این برای چیه اینا که دارن میگن؟ اینا به درد نماز فراد و جماعت و اینا میخوره این بحثا، ما تو آخرش دلیل ما داریم، اونجا دلیل داریم، کسی که نماز فراد خونده بعد جماعت بپا میشه میتونه تبدیل کنه امتثالشو به فرد اعلا، اونو دلیل داریم، ولی اگه دلیل نداشتیم مشکل بود بخواهم از جیب خودمون این حرف رو بزنیم، حتی بگم میتونه یه بار دیگه نماز بخونه، لذا تو جای دیگه مثلا فرد ادون رو اجازه نمیده، در که اینجا آخون میگن فرد ادون هم اشکال نداره، فرد ادون چیه؟ اینه که اول من با جماعت نمازم خوندم بعد میگم یه بار دیگه میخوام فرادا، همین نماز ظهر ها یه بار دیگه میخوام فرادا بخونم، نمیشه، جایز نیست که امری ندارد به این نماز دوم. اینجا ما بحث رو دیگه رها میکنیم. دو تا فرمایش از حضرت امام و آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه ما داریم. فرمایش حضرت امام امروز میگیم، فکر کنم فرمایش آیت الله عظمای خویی میمونه برای درست آینده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطالب متعددی دارن، یه تفش ده تا نکته دارن، من اینا رو به ترتیب خدمتون میگم. یه تفسیری هم ما داریم که خدمتون بیان میکنیم. میفرمان اگر ما قائل شدیم که امر الهی به طبیعت تعلق گرفت، تا میگیم طبیعت، شما اون سه تا نظریه تو ذهنتون باشه که گفتین سه تا نظریه از امر گاهی به طبیعت من حیث و هیه هیه است. دو، امر تعلق گرفته به فرد، همون نماز که تو قارب ما اونو گفته که گفتیم اگه امر گفتی به فرد تعلق گرفته مشکل پیدا میشه، چون فرد خصوصیات فردیه داره، وقت امر به اون خصوصیات تعلق گرفته، اگه اون خصوصیات نباشه مثلا مکانش رو برد اون طرف یه قدم و دیگه نماز باطله. ایناست که مشکل پیدا میکردیم. نظریه سوم بود که هم به طبیعت هست، منتها لا من حیث و هیه هیه، لنها لا موجوده ولا معدومه، بلکه طبیعت من حیث و هیه موجودتون فل فرد فل خارج، اینو گفته. لذا خصوصیات فردیه محصل بود نه مقوم. این خصوصیات فردیه مثلا مکان، زمان، لباس، قیافه، دستش بالا پایین بره، اینا محصل یک فرده. باید این فرد تعقبه رو بدون مکان که نمیشه، بدون زمان که نمیشه، محصله اما مقدمه مأمور به نیست. اینا بحثایی بود که قبلا گفتی. الان عرض میکنیم که حضرت امام میفرمان امر تعلق به طبیعت میگیره، بعد مکلف می آید یه تعداد افرادی رو با هم انجام ده فی ضمن دفعت واحده. مثل این که گفتم سه تا لیوان زد فرداد میارد. حالا که فی ضمن دفعت واحده چند فرد رو برداش آورد، آیا این امتصال واحد است یا امتصالات متعدده است؟ خب مثل این که هر کدومشو بگیم یه وجهی داره یه ایراده داره. بلاخره این بهش گفته است جعنی به ما، این آقا هم ست لیوان رو با هم گذاشته وردش آورده، یا گفت اطعم الفقیر و این آقا چکار کرد؟ ست فقیر رو انجام داد. پس چند فرد رو اما فی ضمن دفعت واحده. آیا امتصال واحد است؟ یه بچه داره. بچه چیه؟ میگم که امر یکیست، همیشه گفت از عطمه امر یکی اقتضا میکنه دی عمل اینم یکی باشه، پس امتصالش هم یکیست. این یک احتمال. احتمال دیگه نه، میگیم نه این متعدده. چرا؟ میگم امر به طبیعت تعلق گرفته و طبیعت یا تکسر به تکسر افرادهی، همطور که افرادش زیاد میشن اون طبیعت هم زیاد میشه. مثل ماها وقتی که صد نفر اینجا جمع میشین به تعداد صد نفر صد تا انسان اینجا محقق شده. انسان درسته کلیه، اما این طبیعته تو زنده هر یک فرد یه انسان محقق شد. در بحث اینجا هم همین رو میگن. بعد از امام این رو مثال میزنن، میگن این که ما میگم طبیعت متکثر شد به تکثر افراد، همین ست لیوان، میگم این ست امتصال است. ست امتصاله چون لیوان اول یک طبیعت رو محقق کرد، لیوان دوم طبیعت دوم، لیوان سوم طبیعت سوم محقق کرد. میگن این بحث نظیر واجب کفایی است که مثلا یک کسی وارد میشه سلام میکنه، بعد صد نفره اینجا با هم جواب میده، دفعتا واحده است، اما این دفعتا واحده تو ضمن صد نفره. حالا که تو ضمن صد نفره است، آیا این صد تا جواب امتصال واحده یا صد تا امتصاله؟ اگه گفته امتصال واحده، بگم یه جواب است که برای کل این صد تا محسوب میشود. در واقع باید این تو بگیم که مثلا ثواب تقسیم شد بین صد نفر، یکی ذره به همه میرفت چون صد. اما احتمالا داریم که نخه، اینا بگیم صد تا امتصال است و لکل واحده جواب مستقل، هر کم از اینا دارن یک امتصال مستقلی دارن، کاری به دومی سوم نداره. به طوری که اگر یکی جواب میداد بقیه بعد جواب میدادن، گفتی هم جواب اول تمام شد دیگه. اما حالا فرض اینه با هم انجام دادن. حضرت امام میگن بحث ما نظیر اونه. بحث ما چیه؟ اینی که شاعر گفتش مثلا جنی به ماه و این آقا رفته سه تا لیوانا با هم برداشته تو دفعتا واحده، اما سه فرد آورده، آیا این سه فرد سه تا امتصال است یا یک امتصال؟ اینا تشبیهش میکنن به واجب کفایی که افراد با هم انجام میدن، مثلا جواب سلام که گفتیم. بعد خود حضرت امام حالا میخوان نه حل کنن، میگن بالاخره این یه امتصالش یا مثلا جواب سلام ها بالاخره یکیست یا صد تاست. اگه به امر نگاه بکنید، خب امر یه امره، گفته است جواب سلام بده. خب اگه بخوام به امر نگاه کنیم، بگم یه امر داریم پس این صد هم یکیه. حضرت امام یه قدم میرن عقب‌تر، میگن امر رو از طلب ناشی میشه. ببین طلب پروردگار چیه، او میخواهد یک جواب رو یا صد تا جواب، طلب رو ببین. اگه تونستون رو حل کنیم بس اونجا حل میشه دیگه. خب لذا بحث رو تو طبیعت تمامش نکن که این طبیعت تو ضمن یکیست یا تو ضمن صد تا. آخه طبیعت که گفتیم از طبیعت رو تتحقق به وجود افرادها، هر یه فرد که بیاد یه طبیعت محقق شده قطعیه، اما جواب مسئله ما تو این نیست. حتی میگن جواب مسئله ما تو وحدت امرم نیست، که بگون چون یه امر است پس یک انتصاله. میگن باید سراغ طلب رو بری، یعنی طلب خدا، اون که میخواهد، اون خواسته او که ما گاهی مشیت ازش یاد میکنیم، اونو باید ببینیم چیه. بعد حضرت امام میگن البته ما اشتباه کردیم که مثال خودمون رو تشبیه کردیم به واجب کفایی. به اصطلاح علمی میگن قیاس، قیاس مع الفارقه. ما نحن فیه که یه عمل کرده شاره مثلا جنی به ماه و این رفته سه تا لیوان آورده، اینو ما تشبیه کردیم به واجب کفایی. میگن این قیاس مع الفارقه، فرقش چیه؟ میگن در واجب کفایی امر تعلق گرفته است به عامه مکلفین، یعنی صد نفر اینجا نشستن تا یکی سلام میاد میکنه، خدای متعال به صد نفر میگه جواب بدید، نه به یه نفر بگه. چون به صد تاست، وقت احتمال میدیم که لکل واحد از این صد تا امتصال مستقل، چون امر چی بود؟ به صد نفر تعلق گرفته بود. اما تو ما نحن فی این تو نبود، تو ما نحن گفتیم جنی به ماه سه تا دیوان، نگفته بود که گفته از آب را بیار، از اول آب طبیعت و طبیعت یا تحقق به فرد واحده. خلاصه این اساس فرق باعث میشه که ما نهنفیه با اونجا مقایسه نکنیم و بعد بگیم هرچی تو واجب کفایی میگه اینجا هم بگیم. تو واجب کفایی امر به 100 نفر تعلق گرفته. یه قدم بریم عقب‌تر، قبل از اینکه شعار امر بکنه طلب، طلب به چند تا تعلق گرفته؟ باز به 100. اونجا بس واضحه که شارع به 100 نفر میگه جواب بده، از 100 نفر میخواهد، طلب میکنه که جواب بده. لذا اگر حالا بعد میگن اگر این 100 تا با هم جواب دادن میشد هر 100 تا رو بگیم امتثاله و اشکالی نداره، اگه یکی جواب داده بود بله میگفتیم همون یه نفر اسقاط امر کرد. آقا دیگه موضوع برطرف شد. علایه حال با بحث ما فرق کرد. تو بحث ما طلب و امر متعدد نیست. در واجب کفایی چرا؟ خطاب متوجه عامه مکلفین شده. اینا خیلی با هم متفاوته. خب بعد از اینکه این کار رو میکنن حضرت امام میفرمون اول تشبیه میکنن و قیاس میکنن، بعد میگن قیاس من فارغه نمیشه، آخر کار همون صحبتی رو میکنن که مشهور میگوین، میگن بالاخره چیه نظر ما؟ میگن امر نه ماده او دلالت بر مرغب و تکرار داره، نه هیئت او دلالت بر مرغب و تکرار داره و نه جمع ماده و هیئت، که بعد از که ماده و هیئت با هم جمع شد بگیم یه بار دیگه وضع کردست عرب یا شاره. اگه وضع جدید بود برای جمع ماده و هیئت احتمالشون میدادیم که ماده و هیئت به تنهایی دلالت بر ما تکرار نکنه اما مجموع دلالت بکنه، چون گفتیم وضع جدید شده. من یه مثالی زدم تو تکوینیان، مثال یادتون باشه، گاهی میشه که دوتا رنگ ها مثلا رنگ قرمز با رنگ سبز ها با هم مخلوط میکنن، بعدی مثلا رنگ مشکی در میاد، اصلا اون سومیه یه وضع جدیده، یه رنگ جدیده که نه قرمزه نه سبزه، هیچ کدام نیست. گاهی اینه، گاهی هم نه، دوتا جزء با هم مخلوط میکنن مثل نخود و لوبیا. خواص نخود تو نخود، خواص لوبیا تو لوبیا، مخلوط هم که میکنن خواصش آن همونه. معجون ها همینه دیگه، گاهی معجون ها 5 تا چیز با هم ترکیب میکنن، 5 خاصیته، اما گاهی این 5 تایی که با هم مخلوط میکنن یه خاصیت جدیدی هم به وجود میاد که اصلا تو اون تک تک اونا نبود. یه فعل انفعالات شیمیایی محقق میشه، اصلا یه چیز جدید توش دارن. حالا تو بحث ما نگاه میکنیم سله یه ماده داره یه هیئت داره، ماده یه تنش که سلاته، نه مرده داره نه تکرار داره، هیچ میاد نماز هیچ لابه شرط است. هیئتش که میگه بعث نحول مطلوب، میگه برو بخون این برو با تو این برو، نه یه دونه است نه مرده است نه تکرار، این هم هیچ. بعد میام این هیئت و ماده رو زمینه هم میکنیم، اما میگیم برو و نماز بخون، دوتشو با هم زمینه میکنیم. سله که مجموع ماده و هیئت، میگن وضع جدید نشده تا ما احتمال بدیم که تو وضع جدید یه مرتبه برای مره وضع شده شه برای تکرار. این هم که نیست، وقتی نبود پس همون دوتا جزءش که ماده و هیئت دلالت ندارد، پس مجموعش هم دلالت ندارد. نتیجه اینه که ما هیچ دلیلی برای تکرار نداریم، دوره همون بحثای عملی پیش میاد، عملا یه بار انجام میدیم و تو مازادش اگه شک در اصل تکلیف کردیم طبق نظر آخوند، اگه دلیل نداشتیم و گفتیم دلیلمون تو مقام اهمال و اجمال اصل جاری میکنیم، اگه دلیل تو مقام اطلاق توسکی به اطلاق رو میکنیم و میگیم اطلاق یقتضی اکتفاء بالمره. صلی الله علیه.